بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با اطلاق مقامی بود. گفتیم اطلاق مقامی دو نحوه دارد و به دو نحو قابل تصوره. گاهی اطلاق مقامی مربوط به یک دلیل خاصه که مثلا شارع مقدس در باب دلیل وجوب زکات به مواردی اشاره فرموده که زکات در اونها واجبه و نسبت به بعض از موارد دیگر غیر از این نه مورد سکوت فرموده. اون وقت ما میخوایم از این اطلاق مقامی یعنی سکوت شارع نسبت به بعض از افراد استفاده کنیم و نتیجه بگیریم که پس در اون مواردی که شارع سکوت فرموده در اونجا زکات وجوب اصطلاحاً ندارد. این نحو اول از تمسک به اطلاق مقامی. خب در این رابطه گفتگو کردیم و عرض شد که یک مناقشه ای هم در این نحو اول وجود داره. مناقشه را هم بیان کردیم. حالا می رسیم به نحو دوم از تمسک به اطلاق مقامی. نحو دوم از تمسک به اطلاق مقامی یعنی این که ما نظر به یک دلیل خاص نداریم. یعنی این اطلاق مقامی مربوط به اصطلاحاً یک مورد خاص و دلیل خاص نیست، بلکه ما اگر دیدیم در مجموع ادله، در مجموع شریعت، در کتاب، در روایات و سنت، در سیره و امثال اینها، شارع مقدس نسبت به این موضوعات و نسبت به این مصادیق جدید چیزی نفرموده، ما از سکوت شارع در مجموع ادله و در مجموع شریعت نتیجه میگیریم که مثلا این مصادیق جدید که شارع نسبت به اونها در مجموع ادله و در جمیع ادله و شریعت سکوت فرموده، مثلا حکمی نداره، واجب نیست، مثلا اینها دیگه واجب نیستن یا حرام نیستن، حکمی در هر صورت نسبت به اونها وجود ندارد. خب اگر گفتیم که بله تمسک به اطلاق مقامی نحو دوم می شود کرد، بله از این سکوت شارع در مجموع ادله و جمیع ادله چنین نتیجه ای بله می توان گرفت، و اگر گفتیم نه تمسک به اطلاق مقامی در این نحو دوم نمی توان کرد، چون این نتیجه ای نمی توان گرفت. پس ما حاصل این نحو دوم به هر صورت اینه که اگر شارع مقدس با توجه به این که دین شارع دین خالد است، با توجه به این که می داند شارع مقدس که فرصت بیان احکام برای شارع محدوده، حالا با توجه به اینکه دینش خالد است و فرصت بیان احکام برایش محدود هست، اگر در مجموع ادله راجع به این مصادیق جدید و موضوعات مستحدث مطلبی نفرمود، از این سکوت در طول این دوران حضور شارع که دو سه قرن مثلا طول کشیده، میتوان کشف کرد که این مصادیق جدید حکمشان همان حکم مصادیق در عصر معصوم علیه السلام هست. مثلا شارع مقدس به عنوان با توجه به اینکه فرموده است که المسافر و یقصر، حالا این مسافرت از این عبارت شارع مقدس که نسبت به مراکب جدیده و وسائل حمل و نقل جدید سکوت کرده، میتوان استفاده کرد که حکم سفر با مراکب جدیده و وسائل و امکانات جدید مثل هواپیما و قطار و اتومبیل و امثال اینها، حکم همون سفر با مراکب قدیمه است و در هر صورت اینها حکمشون یکسانه. اگر حکم اینها فرق می کرد، می بایستی شارع مقدس در مجموع شریعت و در مجموع بیاناتی که از زمان رسول خدا تا آخر دوران مثلا غیبت صغرا، مجموع این بیانات در این مدت، میبایستی حکم اینها رو بیان میفرمود و اینها رو ذکر میکرد. پس از ذکر نکردن و نیاوردن در هر صورت ذکر این موارد جدید که اینها رو ذکر نفرموده و در برابر اینها سکوت کرده، ما نتیجه میگیریم که شارع مقدس در هر صورت نظرش این است که این موضوعات مستحدثه در حکم با همون موضوعات قدیمه حکمشان یکسانه. خب این مربوط به نحو دوم از تمسک به اطلاق مقامی. این بخش از عبارت رو فعلا توضیح بدم، تطبیق بکنم، تا بعد توضیحات دیگری هم نیازه. خب النحو الثانی من التمسک بالاطلاق المقامی. دوستان دقت کنن، این عبارت در صفحه 161 هست. نحوه دوم از تمسک به اطلاق مقامی، قبلا فرمودن تمسک به اطلاق مقامی به نسبه به مصادیق جدیده به دو نحوه. نحوه اول تمسک به اطلاق مقامی مربوط به یک دلیل خاص، اطلاق مقامی یک دلیل خاص، اما اینجا نه. التمسک به اطلاق مقامی لجمیع الادله لا دلیل خاص. تمسک بکنیم به اطلاق مقامی مربوطه که مربوط به جمیع ادله است، نه اطلاق مقامی مربوط به دلیل خاص که در نحو اول مطرح بود. مثلا در نحو اول بحث در اطلاق مقامی دلیل وجوب زکات بود مثلا، ولی اینجا ما برای یک مورد خاص مد نظرمون نیست. ما میگیم آقا در مجموع شریعت، در مجموع ادله، اگر نسبت به یک موضوع جدید امروزی ما چیزی نیافتیم، در تمام ادله شرعی مطلبی نیافتیم، حکمی بیان نشده بود، نتیجه میگیریم که این موضوعات مستحدثه در واقع حکمشون موافق با موضوعات معاصر با زمان صدور نص. خوب عنایت بفرمایید. حاصل این نحو دوم این است که از تمسک به اطلاق مقامی، یعنی تمسک به اطلاق مقامی نسبت به جمیع ادله، حاصلش این است که حاصله ان الموضوعات الجدیده، به درستی که موضوعات جدیده، لوکان حکمها مخالفن للموضوعات المعاصرت لزمان صدور نص، اگر حکم این موضوعات جدیده مخالف بود با موضوعات معاصر با زمان صدور نص، موضوعاتی که در زمان معصومین علیهم السلام بوده، مراکب و مرکبهای اون زمان، اگر حکم مرکب های زمان ما مثل قطار و هواپیما با مرکب های زمان معصومین اگر حکمشون مخالف بود و یکسان نبود، لنبه علیه فی کلام المعصومین علیهم السلام، هر آینه تنبیه داده می شد بر اینها در کلام معصومین علیهم السلام، یعنی تنبیه داده می شد بر این مخالفت حکم موضوعات جدید با موضوعات معاصره. بعد فرمودن فمن عدم تنبیه علیه یستکشف اتحادهما حکمن، از این عدم تنبیه بر این مطلب، این که معصوم علیه السلام آگاهی نداد ما رو بر این مطلب که اینها اصطلاحاً حکمشون مخالفه، کشف می شود اتحاد این دوتا از نظر حکم. وقتی معصوم علیه السلام درباره موضوعات جدیده بیان نفرمود که حکم موضوعات جدیده با موضوعات معاصر خودش متفاوت است، از این عدم بیان اصطلاحاً تفاوت و مخالفت این دوتا در حکم کشف می شود که این دو، یعنی موضوعات جدیده و موضوعات معاصر معصومین، در حکم با همدیگه متحدند. خب و هذا النحو من التمسک بالاطلاق المقامیه موقوف على تمامیت امور. می فرمایند که این نحو دوم از تمسک به اطلاق مقامی متوقف است بر این که چند امر تمام باشد، بایستی چند چیز برای ما حاصل باشد تا بتوانیم به اطلاق مقامی در این نحو ثانی تمسک بکنیم. ایشون می‌فرمایند که اولا این چند امر عبارتند از امر اول از این چند امر این است که فرمودن بایستی خطابات شارع که مثلا فرموده المسافر و یقصر، بایستی خطابات شامل مصادیق جدیده نباشند. این حتما بایستی وجود داشته باشه، یعنی این امر بایستی محرز باشد که خطابات شارع شامل موضوعات جدیده بله نشوند و نبایستی شامل موضوعات جدیده بشند. چرا؟ به دلیل اینکه اگر اون خطابات شارع شامل مصادیق جدید بشوند که دیگه تمسک به اطلاق مقامی مجالی ندارد. چرا؟ چون در اون صورت با همون اطلاق لفظی تکلیف این مصادیق جدید معلوم میشه و نیازی به تمسک به اطلاق مقامی وجود نداره. چون قبلا هم اشاره کردیم اطلاق مقامی در جایی اصطلاحا امکان پذیره که و در جایی به اطلاق مقامی تمسک می شود که اصلا اطلاق لفظی ناممکن باشد و امکان اطلاق لفظی وجود نداشته باشه. پس شرط اول برای این که بتوانیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم بایستی خطابات شامل موضوعات جدیده نباشد، چون اگر شامل باشد همونطوری که عرض کردم دیگه تمسک به اطلاق مقامی مجالی نداره و ما میتونیم به همون تمسک به اطلاق لفظی با تمسک به اطلاق لفظی تکلیفمان را معلوم بکنیم. امر دومی که برای اصطلاحاً تمسک به اطلاق مقامی به آن نیاز داریم عبارت است از این که فرمودن بایستی امکان تعرض به مصادیق جدیده وجود داشته باشه، یعنی ممکن باشد عرفاً که معصوم علیه السلام ممکن باشد که معصوم متعرض مصادیق جدید و بیان احکام اون مصادیق جدید در همون دوران خودش باشد، یعنی براش ممکن باشه که در اون دوران بتواند حکم مصادیق جدیده رو بیان بکنه. اما این که میبینیم با این که ممکن بود حکم مصادیق جدید را بیان بکند اما در این حال بیان نکرده، پس معلوم میشه که مصادیق جدید با همون مصادیق معاصر با زمان معصوم در حکم یکسانند. امر سومی که نیاز داریم برای این که بتوانیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم این است که بایستی برای ما احراز بشود که شارع مقدس در مقام بیان بوده نسبت به این مصادیق جدید، بایستی برامون محرز بشود که نسبت به مصادیق جدیده شارع مقدس بله در مقام بیان بوده، با فرض این که شریعت خالده است و شارع مقدس در مقام بیان نسبت به همه مصادیقی است که تا آخر عالم و تا آخرین دوران عمر عالم برای مردم اتفاق میفته، پس این هم بایستی حتما و حتما در مقام بیان باشه و احراز بکنیم که در مقام بیانه. حالا بعد از آنی که احراز کردیم شارع در مقام بیان هست اما در این حال نسبت به این مصادیق جدید سکوت کرده، پس میتونیم نتیجه بگیریم که پس در هر صورت این مصادیق جدید در حکم با همون مصادیق معاصر در عصر شارع در حکم یکسان هستند. و چهارمین اصطلاحاً شرط هم این است که فرمودن بایستی معصوم حکم این مصادیق جدیده را به طور خاص بیان نفرموده باشد. خب این چهار مطلب را برای تمسک به اطلاق مقامی بهش نیاز داریم. اگر این چهار مطلب تمام بود و متوفر بود اصطلاحاً از این توفر چهار امر کشف می شود که حکم این مصادیق جدیده به عینه همان حکم مصادیق معاصر با زمان معصومین علیهم الصلاه و السلام. خب حالا عنایت بفرمایید این عبارت رو محضرتون، تتمه عبارت رو تطبیق بکنم. خب عنایت بفرمایید، فرمودن که و هازن نحو من التمسک بالاطلاق المقامیه موقوفون علا تمامیت امورن، این نحو از تمسک به اطلاق مقامی نحو دوم یعنی موقوف است بر تمام بودن چند امر، بایستی چند چیز برای ما محرز باشد، تمام باشد، و الا نمیتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد. امر اول، الامر الاول عدم و شمول الخطابات للموضوعات الجدیده، بایستی خطابات شرعی و ادله شرعی که از مقوله لفظ هستند بایستی شامل موضوعات جدیده نباشد، و الا لم یکن مجال للتمسک بالاطلاق المقامی، و الا یعنی اگر این خطابات شرعیه مثل المسافر و یقصر شامل مصادیق جدید بشود که دیگه تمسک به اطلاق مقامی مجال ندارد، چون قبلا هم اشاره کردیم، حالا در جلسه بعد هم باز این مطلب رو دوباره اشاره خواهیم کرد که اصولا جایی ما سراغ تمسک به اطلاق مقامی میریم که تمسک به اطلاق لفظی ممکن نباشد. خب پس بنابراین این امر اول عبارت هست، این شد که خطابات مثل المسافر و یقصر شامل موضوعات جدیده مثل سفر با هواپیما نشود، و الا اگر شامل بشود خب ما دیگه برای تعیین تکلیف و نسبت به سفر با هواپیما به همین خطابات شرعیه و به همین اطلاقات لفظیه تمسک میکنیم، دیگه کاری به اطلاق مقامی نداریم، مجالی برای تمسک به اطلاق مقامی دیگه نخواهد بود. والوجه فی عدم شمول الخطابات لها، خب حالا از کجا ما بدانیم که خطابات شرعی شامل موضوعات جدیده نمی شود؟ می فرمایند دلیل برای عدم شمول خطابات شرعی نسبت به موضوعات جدیده همان وجوهی است که قبلا گذشت، ما تقدم من وجوه المناقشه فی الاطلاق اللفظی، یک مناقشاتی قبلا در باب اطلاق لفظی گذشت، چهار مناقشه در باب تمسک به اطلاق لفظی وجود داشت. خب می‌فرمایند که همان مناقشات خب میاد در اینجا و بر اساس اون مناقشات ما میگوییم که خطابات شامل موضوعات جدیده نمیشود. بله فل اطلاق المقامی المذکور مبنی علی عدم صحت تمسک بالخطابات اللفظیه، پس اطلاق مقامی نحو دوم مبتنی است و مبنی هست بر عدم صحت تمسک به خطابات لفظی. بله وقتی نتوانیم سراغ خطابات لفظیه و اطلاقات لفظیه برویم، خب اون وقت نوبت به اطلاق مقامی میرسد. خب می‌فرمایند این اطلاق مقامی مبتنی است بر آن مناقشه‌ای که در اطلاق لفظی مطرح شد. و اون مناقشه چی بود؟ این بود که نمی‌توان برای این مصادیق جدید به اطلاق خطابات لفظی تمسک کرد. بله، چرا؟ چون اون الفاظ مطلق شامل این مصادیق جدیده نمی شوند لقصور لفظ ان شمول المصداق الجدید، چون لفظ قصور دارد از اینکه شامل مصداق جدید بشود. قبلا هم این مطلب رو در جای خودش اشاره کردیم، گفتیم در هنگام وضع این الفاظ و مطلقات اصلا این مصادیق جدیده تصور نشدن تا از اطلاق این اصطلاحا مطلقات و شمول این عمومات استفاده کنیم که شامل این مصادیق جدیده می شوند. نه خیر. پس این شبهه همون شبهه اول از اون شبهات در باب اطلاق لفظی می فرماید اون شبهه در اینجا در واقع بله وارد است و باعث می شود که ما بگیم که اون خطابات مطلقه شامل موضوعات جدیده نمیشن. اون مناقشه قصور لفظ از شمول مصداق جدید و شبه آن، لا کل مناقشات سلاسل اخرى المذکورت فیما سبق، نه آن اصطلاحاً مناقشات و اشکالات سگانه دیگر که می گفتیم متکلم بایستی در متکلم در مقام بیان نیست، یک مناقشه. دوم تقیید گفتیم امکان ندارد یا عرفی نیست، این دو مناقشه. سوم می گفتیم انصراف ادله شرعی به همون مصادیق رایج در عصر معصوم است، این سه مناقشه. نه این مناقشات نه اطلاق مقامی مبتنی بر این مناقشات و اشکالات سلاسه نیست، بلکه ما به این دو سه موردی که عرض شد در اینجا نیاز داریم. یعنی برای اخذ به اطلاق مقامی حتما بایستی برامون محرز بشود که شارع در مقام بیانه، بایستی برامون محرز بشود امکان تعرض شارع نسبت به مصادیق جدیده. پس تنها چیزی که میماند اون مناقشه اول است، که مناقشه اول همین بود که لفظ قاصر است از شمول مصداق جدید. چرا؟ چون این مصادیق جدیده اون زمانی که واضح این الفاظ رو وضع می کرد هیچ تصوری نسبت به اینها نداشت. اینم این امر اول. الامر الثانی امکان و تعرض المعصوم للمصادیق الجدیده، بایستی برای تمسک به اطلاق مقامی امکان تعرض نسبت به مصادیق جدیده وجود داشته باشه. ممکن باشد عرفاً متعرض بشود معصوم علیه السلام مصادیق جدیده و بیان احکام این مصادیق جدیده رو در همون عصر خودش عرفاً. خب امکان بایستی داشته باشه که اینها رو بیان بکنه، بایستی امکان عرفی وجود داشته باشه. مثلا نباشد اینکه مقام مقام تقیه نباشه، چون اگر مقام مقام تقیه بود دیگه امکان عرفی تعرض نسبت به این مصادیق وجود نداره. الامر الثالث، امر سوم این است که احراز و کونهی فی مقام البیان، بایستی برامون محرز بشود که شارع مقدس و معصوم در مقام بیان است به نسبه به اون مصادیق، یعنی به نسبه به مصادیق جدیده. بعد فرض کون شریعت خالدتن، بعد از آنی که فرض ما این است که این شریعت شریعت خالده هست، و وضوح ابتلاء شیعت به غیبت امامهم، فرض آن است که روشن است که قرار است شیعه مبتلای به غیبت بشود، زمان غیبت را درک می کند. روایاتی وارد شده از پیغمبر و ائمه علیهم السلام من اخبار الغیبه و علم المعصوم به ابتلاء شیعه به تلک المصادیق فی عصرها، و با توجه به اینکه میدانند مسلمین، میدانند خود شارع، میدانند قرار است مسلمان ها مبتلای به غیبت بشن، زمان غیبت رو درک کنند و در زمان غیبت دسترسی ندارند به امام معصوم که تکلیف خودشون را نسبت به این مصادیق جدیده بپرسند، پس بنابراین شارع برای ما محرز می شود که شارع در مقام بیان بوده حتی نسبت به این مصادیق جدیده. فلا بد ان یبین حکم حال شیعه، پس حتما بایستی شارع بیان بکند حکم این مصادیق جدیده را برای شیعه به مقتضا کونه مبینا للشرع، برای اینکه او مبین شرع است، به مقتضای این که شارع مبین شرع است. ولعلا یلزم محذور و تفویت الغرض، و برای این که محذور و اشکال تفویت غرض لازم نیاد. غرض از جعل احکام این است که مردم به احکام شرعی عمل بکنند تا مردم از مصالح این احکام بهرمند بشن، از مفاسد این احکام برحذر باشن. حالا فرض آن است که اگر شارع بیان نکنه و تکلیف مردم را نسبت به مصادیق جدید بیان نکنه، ای بسا غرض فوت می شود و تفویت غرض لازم میاد. خب این تا اینجای بحث الامر الرابع بماند برای جلسه آینده، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.